شبرت. زنده و سلامت باشین. سلام و صبحتان بخیر. امروز شنبه دوم ماه اسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 24 ماه جولای سال 2010 میلادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما امیدواریم. مثل همیشه با ما باشید و زودتر از دیگران از ابزای افغانستان و جهان با خبر شوید. یک جا با شما، این هم سرخط تازه ترین ها. جنرال استنلی مکریستال، قومندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در مراسم خاص در واشنگتن رسما از وظیفه نظامیش تقاعد کرد. وزیر دفاع آمریکا و سفیر افغانستان در آمریکا هم در این مراسم شرکت داشتند. سید طیب جواد گفت که مکریستال به گذاشتن تهداب کامیابی نهایی علیه تروریستان و شورشیان در افغانستان کمک کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواسته تا وعده هایی را که در مورد رشد اقتصاد، بهبود امنیت و مبارزه با فساد اداری داده به موقع عملی کند. منشی عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته در کنفرانس بین المللی کابل گفت که جامعه جهانی از برنامه های حکومت افغانستان حمایت میکند، اما او گفت این برنامه ها بدون حمایت مردم افغانستان عملی نخواهند شد. ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، گفته است که گروه وابسته به شبکه حقانی قصد داشت کنفرانس بین المللی کابل را هدف قرار بدهد، اما او نگفت چگونه. هولبروک همچنان گفت که پاکستان نقش کلیدی را در خصوص پایان جنگ در افغانستان بازی میکند. انفجار بم در داخل یک مسجد در شرق افغانستان 17 نفر را به شمول یک نامزده انتخابات ولسی جرگه زخمی کرده است. در پاکستان بارندگی های سنگین 17 نفر را کشته و هزاران نفر دیگر را زیانمند ساخته است. یک مقام حکومت پاکستان گفته که در این بارندگی ها لاین های برق، پل ها و سرک ها خراب شده. اداره صلیب سرخ در حال کمک به آسیب رسیدگان است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، میگوید دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، بر ضد تهران شده و از طریق پخش دروغ در مورد برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا پیوسته است. هند و آمریکا پیمان جدید مبارزه علیه تروریسم را امضا کردند. حکومت هند اعلامیه‌ای را صادر کرده و گفته است که بر اساس توافق جدید، همکاری‌های بیشتر بین قوای خاص و کماندوی دو کشور به وجود خواهد آمد. و حداقل 9 تن از شورشیان وابسته به PKK یا حزب کارگران کردستان در اوایل این هفته توسط نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. همچنان مرور خواهیم داشت بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اما حالا، جنرال استنلی مکریستال، قومندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در مراسم در واشنگتن رسما از وظیفه نظامیش تقاعد کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، به شمول برخی از مقامهای بلندپایه دیگر و سید طیب جواد، سفیر افغانستان در آمریکا، هم در این مراسم خاص شرکت داشتند. سفیر افغانستان از مکریستال و سربازان آمریکایی که به گفته او به خاطر مسئول ساختن افغانستان فداکاری میکنند تشکر کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما جنرال مکریستال را به خاطر تغییر مسیر جنگ علیه طالبان و بررسی استراتژی نظامی این کشور در سمت قماندانی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان برگزید، اما اوباما همین جنرالش را ماه گذشته به خاطر اظهارات تندش نسبت به مقام‌های بلندپایه آمریکایی از سمتش برکنار کرد. اظهاراتی که علیه جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، و ریچارد هولبروک، نماینده آمریکا در افغانستان و پاکستان، در مقاله در مجله به نام رولینگ استون چاپ شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای از حکومت افغانستان خواسته تا تعهداتش را در مورد رشد اقتصاد، بهبود نیروهای امنیتی و مبارزه با فساد اداری به موقع عملی کند. این اعلامیه را در مورد انتظارات این سازمان از حکومت افغانستان بعد از آن صادر شد که بانکیمون، سرمنشی سازمان ملل متحد، در مورد کنفرانس بین المللی کابل معلومات داد. بان هفته گذشته در کابل گفت که جامعه جهانی از برنامه هایی که توسط حکومت افغانستان مطرح می شوند حمایت می کند.
These plans aim to deliver real results for real people. You
هدف این برنامه ها این است که شما مردم افغانستان نتایج عملی و واقعی را مشاهده کنید. یعنی هدف این است که حکومت مؤثر و استوار بر پایه‌های دموکراسی به وجود بیاید و حقوق مردم مطابق حکم قانون تأمین شود. اما این برنامه ها بدون حمایت شما کامیاب نخواهند شد. منشی عمومی سازمان ملل متحد در جریان کنفرانس بین المللی در کابل از همه طرف ها خواست تا از طریق آشتی ملی صلح را در افغانستان برقرار کنند. مسئله واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان بخش عمده کنفرانس کابل در هفته گذشته بود. در این کنفرانس بیش از 60 کشور از پلان رئیس جمهور افغانستان در مورد گرفتن مسئولیت امنیتی توسط نیروهای پلیس و اردوی افغانستان تا سال 2014 میلادی پشتیبانی کردند. در تحول دیگر داریم که ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته است که گروه وابسته به شبکه حقانی قصد داشت تا کنفرانس بین‌المللی کابل را هدف قرار بدهد، اما او نگفت چگونه. هولبروک همچنان گفت که پاکستان نقش کلیدی را در خصوص پایان جنگ در افغانستان بازی میکند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنویم.
نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است در هفته گذشته گروه حقانی که متحد شبکه القاعده است کنفرانس بین‌المللی کابل را مورد هدف قرار داد، ولی ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان مشخص نکرد که این گروه چگونه اجلاس کابل را که در آن مقامات عالی رتبه خارجی به شمول سرمنشی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا اشتراک داشتند مورد هدف قرار داد. با گفته هولبروک شبکه حقانی که پناهگاه امن در پاکستان دارد و علیه نیروهای آمریکایی عملات مستقیم را راه اندازی میکند یک تهدید واقعی است. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس به نقل از هولبروک مینویسد شبکه حقانی که فرقه ای از طالبان تلقی می شود در گذشته سفارت این در کابل را مورد هدف قرار داد و راکت بالای جرگه مشورتی صلح فایر کرد. علاوه بر آن با گفته هولبروک وی اطلاع دارد که هفته گذشته این گروه کنفرانس کابل را که در آن تعداد از رهبران خارجی شرکت داشتند مورد هدف قرار میداد. به نوشته اسوشیتد پرس تدابیر امنیتی شدید از عملات جدی طالبان در جریان کنفرانس جلوگیری کرد. اظهارات هولبروک در حال بیان می شود که ایالات متحده آمریکا فشار و اقدامات جدیدتر را علیه شبکه حقانی روی دست می گیرد. چند روز قبل وزارت مالی آمریکا بالای 3 تن از رهبران شورشی به شمول یک عضو مخفی شبکه حقانی تعزیرات را وضع کرد. مقامات آمریکایی گفتند بیمیلی اسلام آباد در رابطه با تعقیب شبکه حقانی در وزیرستان شمالی مانع تلاش های جنگ در افغانستان می‌گردد. با گفته هولبروک پاکستان با روند صلح افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار است همکاری می‌کند، ولی نه به اندازه‌ای که آمریکا خواهان آن است. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از هولبروک می‌نویسد بدون مشارکت پاکستان جنگ افغانستان برای مدت نامحدود ادامه خواهد یافت. به گفته هولبروک به همکاری‌های بیشتر در سطوح مختلف نیاز است. رویترز می‌نویسد اشاره هولبروک به تلاش‌های دو جانبه نظامی، مناسبات اقتصادی و گسترش عملیات پاکستان علیه شورشیان در مناطق سرحدی با افغانستان بود. بنوشته رویترز اقدامات پاکستان علیه شورشیان در مناطق سرحدی به خاطر آوردن ثبات در افغانستان مهم تلقی می‌گردد، ولی اعتقاد بر این است که پاکستان از شبکه حقانی استفاده می‌کند تا از این طریق با آمدکرزه رئیس جمهور افغانستان وارد معامله شود. بنوشته رویترز هدف پاکستان از این حرکت نفوذ کردن در افغانستان است تا دست رقیب خود یعنی این را در این کشور کوتاه بسازد.
در تحول دیگر داریم که چندین تن از افراد شناخته شده گروه طالبان به شمول عبدالحی مطمئن، سخنگوی اسمق ملا محمد عمر در چندین ولایت افغانستان دستگیر شدند. اما به استثنای ملا مطمئن نامهای افرادی که در چند ولایت بازداشت شدند افشا نشده. مقامات افغان دیروز تایید کردند که ملا مطمئن در نتیجه عملیات در ولایت غزنی گرفتار شده. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
عبدالحی مطمئن سخنگوی اسبق طالبان با چندین تن دیگر در نتیجه عملیاتی که شب پنجشنبه در دو قریه ولسوالی اندر ولایت غزنی صورت گرفت بازداشت شدند. شیرخان یوسفزی ولسوال اندر بازداشت این افراد را تایید کرده است. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند از ماه اپریل به این سو بیش از 100 تن از افراد برجسته گروه طالبان را که بزرگان قومی را هدف قرار می‌دادند در جریان عملیات‌های شبانه دستگیر کردند. با این هم حملات شورشیان در افغانستان کاهش نیافته است. در ولایت قندهار اخیراً در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف یک قمندان ارشد طالبان دستگیر شد. به گفته این ناتو این قمندان وظیفه داشت تا شورشیان را تجهیز و به ولسوالی نادلی ولایت هلمند بفرستد. عملیات شب پنجشنبه پس از آن صورت گرفت که نیروهای مشترک یک افسر لوجستیک طالبان را در ولایت قندهار دستگیر کردند. از سوی دیگر نیروهای ائتلاف افغان یک شورشی مظنون را که در ساختن بم مهارت داشت در عملیات شب پنجشنبه از ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار بازداشت کردند. بر اساس یک خبر دیگر ناتو گزارش داده که یک واحد استخباراتی افغان مواد منفجره را در یک سنگلاخ در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار کشف و خونسا کرده است. با گفته این ناتو این مواد منفجره شاید قابلیت استفاده در یک سطح بم کنار سرک را داشت. در عملیات شب پنجشنبه تقریبا 2000 کیلوگرم امونیوم نایتریت، بیش از 5400 فیوز برقی، 3200 متر سیم‌های مواد منفجره و 275 کیلوگرم پودر سیاه که در ساختن بم از آن استفاده می شود به دست آمده است. ناتو امیدوار است که دستگیری قمندانان ارشد طالبان و به دست آمدن مواد منفجره و اسلحه ظرفیت های محاربوی طالبان را کاهش دهد و به این ترتیب گزمه های نیروهای افغان بین المللی بدون برخورد با ماین و بم کنار سرک بتوانند تا امنیت را در مناطق مختلف جنوب افغانستان تامین کنند. با توجه به همه این استراتژی تا حد زیاد موفق نبوده و نیروهای مشترک همواره هدف انفجارهای مخالفین مسلح دولت افغانستان قرار گرفتند.
شنیدین که بر اساس گزارش‌ها چندین تن از افراد شناخته شده گروه طالبان به شمول عبدالحی مطمئن سخنگوی اسبق ملا محمد عمر در چندین ولایت افغانستان دستگیر شدند. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم در مورد تلاش‌های صلح و ایجاد شورای عالی صلح به منظور مذاکره بهتر با مخالفان مسلح دولت افغانستان. اما حالا
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را خواهید شنید. شماره از کارشناسان مسائل سیاسی از دولت افغانستان میخواهند تا افراد را در شورای عالی صلح توظیف کند که از صلاحیت و توانایی گفتگو با مخالفان مسلح برخوردار باشند. تصمیم ایجاد شورای عالی صلح به منظور مذاکره بهتر با مخالفان مسلح دولت افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح در کابل گرفته شد. در مورد ایجاد این شورا سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه را با وحید مژده از کارشناسان مسائل سیاسی انجام داده و اول از او در مورد مؤثریت این شورا پرسیده است.
شورای عالی صلح همونطوری که فرمودین توسط جرگه مشورتی صلح پیشنهاد شده، اما در اینجا یک مسئله بسیار مهم و بسیار حساس وجود داره. آیا رئیس جمهور با انتخاب اعضای این یک جرگه میخواد کسانی را خوشحال بسازه و یا ای که واقعا قصدش رسیدن به صلح است؟ اگر در این جرگه افراد باشد که اونها توان یا اصلا صلاحیت مذاکره را با مخالفین نداشته باشند و یا کسانی باشند که در گذشته با مخالفین درگیر جنگ بوده باشند، میکنم که این شورا مخالفین اصلا معنا نخواهد داشت و فقط پولهای ممصرف خواهد رسید و بدون نتیجه خواهد. اما اگر کسانی در این شورا عضویت داشته باشند که مورد اعتماد هر دو طرف باشند، یعنی هم جانب افغانستان با اونا اعتماد داشته باشند و هم تا حدود اعتماد طرف مقابل بتانند جلب بکنند، در اون صورت میشه که این شورای عالی بتانه راهی را برای مذاکره و تفاهم با طرف مقابل باز بکنند. با توجه به اینکه جناب رئیس جمهور جناب استاد ربانی را در شورای مشورتی صلح به ریاست انتخاب کردند، در اون زمان انتقادات همین بود که همین ریاست یا انتخاب یا انتصاب آقای استاد ربانی به این سمت در حقیقت به این معنا است که قصد مذاکره و تفاهم با طالبان جدی نیست. این بار نباید این اشتباه تکرار شود. اگر چنین چیزی شد و مثل شورایی که جناب آقای مجلسی راستش بود، من فکر میکنم که وقت گذشت، پول و مصرف خواهد رسید و هیچ کار از او نخواهد گرفتیم.
در گذشته هم به شرط مخالفان دولت همان اخراج نیروهای خارجی از افغانستان است. با توجه به این نظر مخالفان دولت، به نظر شما آیا اینا خواهد پذیرفتن ایجاد این شورا را؟
مسئله خروج نیروهای خارجی به نظر می رسد که به تدریج در حال حل شدن هست، یعنی تقریبا یک ذهنیت به وجود آمده که تا 2014 نیروهای خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. اما یک چیز فعلا به نظر می رسد. بنابراین این مسئله خودش میتونه یک مشوق باشه برای نیروهای مخالف تا لااقل به این مسئله متوجه شوند که نیروهای خارجی به هر حال در اینجا برای ابد در افغانستان نخواهند ماند و این یک درخواست یک قدم مثبت هست.
مصاحبه بود با وحید مشته از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان. حالا ساعت 7:45 به وقت افغانستان است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. جنرال استنلی مکریستال قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مراسم خاص در واشنگتن رسما از وظیفه نظامیش تقاعد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواست تا وعده‌ای را که در مورد رشد اقتصاد، بهبود امنیت و مبارزه با فساد اداری داده به موقع عملی کند. انفجار بمی در داخل یک مسجد در شرق افغانستان 17 نفر را به شمول یک نامزد انتخابات ولسی جرگه زخمی کرده. در پاکستان بارندگی های سنگین 17 نفر را کشته و هزاران نفر دیگر را زیانمند ساخته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه بر ضد تهران شده و از طریق پخش دروغ در مورد برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا پیوسته است. تا لحظات دیگر مرور هم داریم بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. اما حالا ایالات متحده آمریکا در سرحد تاجیکستان با افغانستان تجهیزات پیشرفته را نصب کرده تا از ورود مواد مخدر به آسیای میانه از طریق این دو کشور همسایه جلوگیری شود. سفیر آمریکا در شهر دوشنبه میگوید این سرمایه گذاری واشنگتن منافع ایالات متحده را در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سرحد افغانستان و تاجیکستان نشان می‌دهد. بخش تاجیکی رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
مرکز کنترل گمرکی که اخیراً در منطقه پنجی پایان تاجیکستان ساخته شده، از لحاظ تکنولوژی گمرکی در کشورهای آسیای مرکزی بی‌سابقه است. کنت گراس سفیر آمریکا در دوشنبه در مراسم افتتاح این مرکز گمرکی گفت که ایالات متحده در این پروژه 12 میلیون دلار مصرف کرده است. تمامی هزینه های این پروژه توسط وزارت دفاع آمریکا پرداخته شده و هدف از آن جلوگیری از ورود مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی خوانده شده است. سفیر آمریکا در تاجیکستان در این مورد گفت
این لایحه هوسمندی آمریکا را برای رساندن کمک به تاجیکستان در گرفتن پشیبراهی قاچاقی مواد مخدر از افغانستان نمایش می دهد. آن با رشد راه‌های تجارتی بین شمال و جنوب مساعدت می کند.
این مرکز گمرکی با سهولت‌های زیاد از قبیل دفاتر گمرکی، هتل و حتی یک رستوران برای محافظین سرحدی مجهز است. نعمت رحمت معاون اول خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید ایالات متحده وسایل و تجهیزات پیشرفته ای را برای این مرکز فراهم ساخته که مواد مخدر را بدون تماس محافظین در داخل هر واسطه نقلیه کشف کرده میتواند.
باید قید کرد که این تجهیزات معاصر نظارتی نه تنها در سرحد تاجیکستان و افغانستان یکمین می باشد، بلکه آن در یگان سرحد دیگر کشورهای آسیای میانه که با افغانستان هم سرحدند وجود ندارد. با استفاده دادن گذرگاه مذکور که با چنین تکنولوژی معاصر وصل گردیده است و همچنین بنیاد پلی عظیم در روی دریای پنج را حالا می توان یگانه کمپلکس تجارتی و نقلیاتی عنوان نمود که آن می تواند برای گسترش و رشد و همکاری های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی با افغانستان مساعدت نماید.
در این حال شاه عزت‌الله دولت یک مقام شرکتی که این وسایل را به مرکز گمرکی تاجیکستان فراهم کرده میگوید که با وسیله دستگاه‌های نو روزانه 100 موتر مورد بررسی قرار گرفته میتواند. به گفته مقامات سرحدی تاجیکستان پیش از این روزانه 10 تا 12 موتر در سرحد این کشور با افغانستان بررسی میشدند. همزمان با ساختن این تجهیزات گمرکی وزارت دفاع آمریکا مصارف ساختن 5 پل در سرحد افغانستان و تاجیکستان را به عهده گرفته است. این پروژه ها هم میلیون ها دلار سرمایه گذاری می خواهد که با وسایل مجهز در اختیار محافظین سرحدی تاجیکستان قرار خواهد گرفت.
گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی را شنیدید. انفجار بمب در داخل یک مسجد در شرق افغانستان 17 نفر به شمول یک نامزد انتخابات ولسی جرگه را زخمی کرد. به گفته مبارز زدران سخنگوی والی خوست، انفجار زمان در ولسوالی مندوزه این ولایت رخ داد که مولوی سعید الله نامزد انتخابات ولسی جرگه برای مردم محل بیانیه می داد. ولسوالی مندوزه در 15 کیلومتری غرب شهر خوست موقعیت دارد. سخنگوی والی می گوید سعید الله هدف این حمله بوده. انتخابات ولسی جرگه افغانستان قرار است در ماه سنبله امسال برگزار شود. این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. بارندگی های سنگین 17 نفر را در پاکستان کشته و هزاران نفر دیگر را زیانمند ساخته. به گفته یک بر دورانی، یک مقام محل به 4000 نفر در 25 قریه در ولسوالی بارخان واقع در جنوب غرب پاکستان آسیب رسیده است. دورانی همچنین گفته در اثر این بارندگی ها لاین های برق، پل ها و سرک ها خراب شدند. اداره صلیب سرخ تیم های را آماده ساخته تا برای آسیب رسیدگان خدمات صحیح و غذا تهیه کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه بر ضد تهران شده و از طریق پخش دروغ در مورد برنامه هسته‌ای ایران با آمریکا پیوسته است. آژانس خبری ایسنا با نقل از احمدی نژاد نوشته که مدودوف وارد بازی تبلیغاتی شده که رهبری آن را آمریکا به عهده دارد. به گفته احمدی نژاد رئیس جمهور روسیه هفته گذشته گفته بود که ایران به ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک شده است. کشورهای غربی ایران را متهم کنند که در صدد دسترسی به سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را همواره رد کرده است. هند و آمریکا پیمان جدید مبارزه علیه تروریسم را امضا کردند. حکومت هند اعلامیه‌ای را صادر کرده و گفته است که بر اساس توافق جدید همکاری‌های بیشتر بین قوای خاص و کماندوی دو کشور به وجود خواهد آمد. این توافق بعد از آن صورت گرفت که مقامات ارشد دیپلماتیک و نظامی آمریکا در مورد تلاش‌های ملیشه‌ها به خاطر آوردن فشار بر هند و پاکستان با یک جنگ دیگر هشدار داد. حداقل 9 تن از شورشیان وابسته به PKK یا حزب کارگران کردستان در اوایل این هفته توسط نیروهای نظامی ترکیه کشته شدند. به گفته مقامات نظامی ترکیه این افراد بعد از حمله مرگبار بر یک واحد نظامی ترکیه در نزدیک سرحد عراق حمله کردند. در جریان حمله شورشیان PKK به روز سه‌شنبه 6 عسکر ترکیه کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. شورشیان PKK اخیراً حملاتشان را بعد از آن افزایش دادند که رهبر زندانی این حزب از طریق وکیل مدافعش اعلام کرد که تلاشهایش را به خاطر گفتگو با انقره کنار می‌گذارد. این بود فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان تا حالا از رادیو آزادی و تشکر از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه. حالا طبق وعده غفور متین مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان.
اوضاع و رویدادهای افغانستان در محور توجه اکثر روزنامه‌های غرب قرار گرفته، از جمله روزنامه واشنگتن تایمز زیر عنوان تطابق یا تلفات مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: افغانستان عراق نیست. در این زمانی که جنرال دیوید پتروئیس تلاش دارد تا کاستی های عناصر قابل دوام استراتژی ضد شورش جنرال مکریستال برکنار شده برای افغانستان را احیا کند، بدون شک او تلاش خواهد کرد تا این عناصر را با تجارب خودش در عراق یکجا کند، حتی که عراق در یک دوران جدید خشونت های فرقه‌ای لغزیده است. به نوشته روزنامه، اوضاع در هر دو کشور به حد ترسناک است که جنرال جورج کیسی، لوی درسیز امریکا و قماندان سابق عراق، اخیراً اعلان کرد که ما یک دهه دیگر جنگ یا بیشتر از آن را میتوان توقع داشت. بنابراین امریکا باید از این طرز یا شیوه جنگ هالیوود که توسط جان وینز به نمایش گذاشته می شود خود را بیرون بکشد. هالیوود هم در مغز عامه مردم امریکا و هم در مغز سیاستمداران امریکایی این درک و احساس را نقش کرده که جنگ چگونه باید پیش برده شود. روزنامه دیگر دیل تلگراف چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان انتخاب دشوار بعد از یک دهه تردد و دودلی مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. حامد کرزی و ویلیام هیک پلان را برای افغانستان طرح کردند که اگر موفق شود نیروهای امنیتی افغانستان خواهند توانست در طول 4 سال آینده امور امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. چالش ها برای جامعه بین‌المللی و به طور خاص برای ناتو این است تا اطمینان حاصل کند که ظرفیت نیروهای امنیتی هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی باید به ترتیب باشد تا این هدف برآورده گردد. اگر هیچ چیزی دیگر نه، تعیین تاریخ ضرب الاجل در مغز سیاستمداران و نظامیان نه تنها در کابل بلکه در واشنگتن، لندن، بروکسل و سایر جاها تمرکز خواهد داشت. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد. هرچند تاریخ ضرب الاجل تعیین گردیده، اما این موضوع به هیچ صورت نمی تواند اصول متکی به اوضاع و شرایط جنگ را تعویض کند یا تغییر بدهد. بناهن یک افغانستان مسئون و آرام به حیث یک هدف هنوز باقی است. انتقال مسئولیت به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی یک آرزومندی است. روزنامه دیگر چاپ انگلستان گاردین در ارتباط بیباوری اجلاس کابل مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. با وصف پیشبینی از فهرست مهمانان نامی و ممتاز برای مردم یادی افغانستان، کنفرانس کابل یک نمایش خنده آور دیگر پیشرفت بود، خاصتا برای افغانهای عادی که امید برای خود در این جنگ پیچیده اقتصادی که باعث ایجاد یک طبقه ثروتمند گردیده نمی بینند.
میرسیم به پایان مجموعه خبری از رادیو آزادی. تشکر از همراهیتان. تا این لحظه یادآوری میکنم که امروز در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل برنامه زیر آسمان کبود را داریم که فراموشش نکنین. حالا به این یک موضوع جالب را بشنویم. از گذشته های دور در افسانه های مردم از یک موجود پرمویی که بر روی 2 پا راه می رود، قد بلندتر از 2 متر دارد و به انسان شبیه می باشد، روایت ها و قصه ها شده. آیا این قصه ها و روایت ها حقیقت دارند؟ آرش همایون کوشیده یکی از هزاران دریچه را به سوی پاسخ به این پرسش ها بگشاید. مطلب جالب دارد، با هم بشنویم.
یک دریچه، 1000 سخن.
در گوشه و کنار جهان، در افسانه های کهن، قصه ها و روایت های مردمی در مورد یک موجودی که برای 2 پا را می رود، سر تا پای بدنش با موهای زمخت پوشیده شده و پاهای بزرگ دارد، حکایت های وجود دارد. در برخی کشورها آن را دیو و یک موجود شریر و در برخی دیگر آن را پای بزرگ و یک موجود بی‌آزار می‌دانند. بیشترین قصه ها در مورد پای بزرگ در مناطق شمال غربی اقیانوس آرام در امریکای شمالی وجود دارد. تعدادی از دانشمندان روایت ها در مورد پای بزرگ را قصه و افسانه دانسته و موجودیت آن را به دلایل علمی چون رشد تکنولوژی، محدود شدن ساحه زندگی و دشواری در زمینه پیدا کردن غذا رد می کنند. برخی دیگر با جمع‌آوری اسناد و شواهد بان که موجودیت همچی یک موجود غول‌پیکر شبیه به انسان را تایید نمی کنند، آن را رد نیز نمی کنند. بر اساس روایت ها و عکس های تایید ناشده، این موجود افسانوی 2 تا 3 متر ارتفاع داشته، حدود 250 کیلوگرم وزن دارد و با موهای نسواری و یا هم سیاه رنگ پوشیده شده، با دستان آویزان راه می رود و بیشتر شبیه به گوریلا می باشد. همواره گفته شده که بوی بد و ناخوشایندی از وجودش متصاعد می شود. چاپ های پای به دست آمده 60 سانتی متر طول داشته، حرکت گروپ های از 2 تا 6 تن را نشان می دهند. در افغانستان نیز مردم در این مورد قصه های دارند و عده این موجودات را به نام دیوهای کوه قاف یاد می کنند. باشندگان گرد و نوایی اطراف آب ایستاده غزنی نیز حکایت هایی در مورد شخص عجیب سر تا پا پوشیده از موی دارند که گاه گاهی در آن نوایی دیده می شود. باز محمد، یک باشنده ولایت غزنی، می گوید:
در تپه‌های ساحه آب استاده غزنی مردم متوجه شدند که گاهی از طرف شب یک موجود دوپاک که 2 تا 3 متر قد دارد و بوی بد می‌دهد با سرعت خیلی زیاد عبور می‌کند. این که با کجا می رود و در کجا ناپدید می شود کسی چیزی نمی داند. به همین دلیل مردم نزدیک این تپه‌ها نمی روند تا ببینند که در داخل آن چی وجود دارد.
به هر صورت حقیقت در مورد پای بزرگ هرچی باشد، این نکته نیز یک امر مسلم است که تا اکنون هم در اطراف ما صدها واقعیت وجود دارد که ما در مورد آن تا هنوز هم هیچ نمی دانیم.
باز هم تشکر از همراهیتان. یادآوری میکنم که در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل امروز برنامه زیر آسمان کبود را خواهید شنید و در ساعت بعدی برنامه آزادی و شنونده ها را خواهید شنید. من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهم بود، اما حالا احمد شبر در استودیوست. سلام و